بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ومن والاه واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما منتهي شد به اینکه آیا براستی در وجوب غیر مقدمه قصد توسل به ذی المقدمه لازم است ام لا. ارشد که اون چی که از فرمایش صاحب معالم برمیاد، گرچه مرحوم استاد خمینی منکرن، ولی اکثرا به صاحب معالم اسناد دادن که ایشون شرح کرده در وجوب مقدمه قصد توسل به ذی المقدمه و اراده اتیان به ذی المقدمه را. عرشد به این که این حرف ناتمامه، زیرا کیفیت وجوب مقدمه که مترشح از وجوب ذی المقدمه است نباید با هم متفاوت باشه، زیرا مقدمه با ذی المقدمه در اشتراط یا اطلاق برابرند. اگر ذی المقدمه واجب مطلق بود، مقدمه نیز واجب مطلق است، نه واجب مشروط به اراده ذی المقدمه. خب بحث فرمایش صاحب معالم گذشت و مناقشه در او هم تمام شد، رسیدیم به فرمایش شیخ انصاری که دیروز عرض کردم. محقق نائینی می‌فرماید کلماتی که در متارق الانظار، یعنی تقریرات مرحوم شیخ، نقل شده است، میگه کاملا مضطرب و گاهی دلالت میکنه بر آنچه به شیخ اسناد داده شده و گاهی دلالت نمیکنه. ولی به هر حال این مطلب را صاحب کفایه هم به تقریرات شیخ اسناد داده. بالاخره معروف است که شیخ رضوان الله علیه در وجوب مقدمه شرط نکرده که وجوب مشروط به قصد توسله، بلکه گفته وجوب مقدمه مطلق است. اگر وجوب ذی المقدمه هم مطلق بود، اما قید مقدمه ای که واجب غیریست، قید اون مقدمه این است که به قصد توسل به ذی المقدمه باشه، و الا اگر به قصد توسل به ذی المقدمه نبود، اون مقدمه متصف به وجوب غیری نمیشه. بر همین اساس فرمودن اگر کسی برای انقاض غریق وارد دار قصبی می شود، این در صورتی این ورود در دار قصبی مقدمه متصف به وجوب غیری می شود که اگر در این دخول در دار قصبی قصد انقاض غریق داشته باشه، و الا اگر ورود در دار قصبی به قصد انقاض غریق نبود، این مقدمه متصف به وجوب غیری نخواهد بود، بلکه همون حکم اولیش را که حرمت است داره. لذا شیخ برای اینکه فرار کند از مقدمات محرمه و از در این حال قائل به وجوب مقدمه هم بشود، فرموده اون مقدمه ای متصف به وجوب می شود که قصد توسل به ذی المقدمه باشه. و الا اگر قصد توسل به ذی المقدمه نبود، این گونه مقدمه مصداق واجب غیری نیست. این بیانی است که اکثرا به مرحوم شیخ اسناد داده اند و استظهار کرده اند که مقصود شیخ همانا این است که اون نوعی از مقدمه متصف به وجوب غیری می شود که در اون مقدمه قصد توسل به ذل مقدمه باشه. خب اکنون مرحوم آقای آخوند بر شیخ اشکال میکنه، میگه هر حکمی تابع قرضی است که از اون حکم که از اون قرض حکم ناشی میشه. خب معلومه هر متکلمی و هر حاکمی اگر فرمانی میدهد در این فرمان او قرضی است و اگر قرض حاصل شد فرمان مولا ساقط میشه و الا فلا. آقای آخوند میگه پر واضح است که قرض از وجوب مقدمه رسیدن به ذی المقدمه است و قدرت و تمکن بر انجام ذی المقدمه. ما اگر میخوایم صعود علی السطح کنیم میگیم قهرن نصب سلم واجبه، چون به واسطه به وسیله نصب سلم تمکن از صعود علی السطح حاصل میشه. یا اگر میگوین ادخل السوق و اشتر الله، این دخول در سوق مقدمه است برای اشتراء لحم. چرا؟ چون بدون دخول در سوق متمکن از خریدن گوشت نخواهد بود. درسته؟ پس فضلا پیوسته نقش مقدمه آن است که به برکت انجام مقدمه تمکن از ظلم مقدمه حاصل میشه. پس غرض از ایجاب مقدمه هم همانا تمکن از اتیان به ظلم مقدمه است. خب اگر ملاک و غرض از ایجاب مقدمه تمکن از ذل مقدمه بود، دیگه فرق نمی کنه چه کسی قصد توسل به ذل مقدمه داشته باشه یا قصد توسل به ذل مقدمه نداشته باشه. بنابراین تا کسی وارد دردار نشود و کنار طریق قرار نگیرد، طبعا متمکن از انقاض طریق نیست. پس مقدمه که دخول دردار قصبی است، فقط اثری که بر او بار می شود قدرت بر انقاض غریق. حالا خواه قصد داشته باشه در ورود در دار انقاض غریق را یا قصد توسل به انقاض غریق نداشته باشه، به هر حال بر دخول در دار تمکن از انقاض غریق حاصل میشه. بنابراین پس قرض در ورود در دار قصبی حاصل میشه، یعنی قرض از مقدمه که تمکن از انقاض قریض باشد، این قرض به ورود در دار قصبی حاصل میشه. حالا خواه در این ورود در دار قصبی قصد انقاض قریض هم داشته باشه یا قصد انقاض قریض نداشته باشه، برابر این پس چون اصل قرض از ایجاب مقدمه فقط به فقط صرف تمکن از انجام ظلم مقدمه است، یعنی تمکن از انقاض قریض است، بنابراین هیچ گونه بعد از این قرض دیگه قصد توسل به ظلم مقدمه یا عدم توسل دخیل در او نیست. آفرین، حال میگم اونا. پس بنابراین ببینید، شما اول برای اینکه نشکال نکنید عرض کردم پیوسته دایره حکم از دایره قرض نه اوسع است نه ازیق، همیشه هر حکمی دائر مدار ملاک و قرض از آن حکمه. ما ببینیم که قرض از مقدمه اصلا چیست؟ قرض از مقدمه تمکن از انجام ظلم مقدمه است، این قرضه. حالا شما میخواید این تمکنی که از انقاض به وسیله فرد حرام باشه یا به وسیله فرد حلال باشه، در این جهت فرقی نیست که شما بیایید بگید پس حالا که قرض از مقدمه تمکن از ظلم مقدمه است، باید مقدمه مشروط به قصد توسل باشه. میگیم یه دیگه از کجا در آوردی؟ بالاخره قرض از نصب سلم تمکن از صعود علی السطح، حالا میخواد سلم سلم قصبی باشه یا سلم مباح باشه، در هر دو حال این قرض که قدرت بر صعود علی السطح است به نصب سلم حاصل میشه. لذا نمیتوان گفت که فقط اون نصب سلمی واجبه که قرض از نصب سلم صعود علی السطح باشه. میگیم خیر، بالاخره نصب سلم این خاصیت تمکن از صعود علی السطح را ایجاد میکنه، خواه درش قصد توسل باشه یا نباشه. درست اینی که آقای آخوند میفرمایند که این تقیید وجوب مقدمه به قصد وصول به ذل مقدمه، این قید زائد است در قرض از ایجاب مقدمه. پس اگر زائد بود باید گفت که اگر واجب است مقدمه، مطلقا مقدمه واجبه، خواه قصد وصول به ذل مقدمه باشه یا قصد وصول به ذل مقدمه نباشه. این بیان مرحوم آخوند. بعد می‌فرمایند که یه مطلبی را شیخ خودش در تقریرات به این نکته توجه پیدا کرده، میگه ببینید آقایون، فرق است بین این که ساقط شیئی موجب سقوط امر بشه یا این که اتیان به مأمور به بشه. فوزرا ربما اموری هستند که ولو مصداق واجب نیستند اما موجب میشه که وجوب واجب ساقط بشه. مثل این که شما اگر بعد از نماز شک کنید که آیا نمازتون با طهارت بوده یا با طهارت نبوده، میگیم به مقتضای قاعده فراق این نماز مسقط واجبه. حالا ولو شما در واقع طهارت نداشته باشید، در صورتی که اون چه مأمورم به هست صلات با طهوره، اما گاهی یک شیء مسقط مأمورم به هست در صورتی که خود او مصداق مأمورم به نیست. حالا شیخ می فرماید جناب آخوند شما می فرمایید که غرض از مقدمه تمکن از ذل مقدمه است، ولو اینکه کسی قصد توسل به ذل مقدمه نداشته باشه، به دلیل اینکه گفتید حالا اگر کسی وارد شد در دار قصبی ولو برای تفرج، بالاخره کنار ارز کنم که استخر قرار گرفت و بچه مسلمان داره غرق میشه، میگید این غرض چون حاصل شد پس ولو این مصداق حرامه باید بگیم واجبه. شیخ میگه خیر، درسته که این رفتن در دار قصبی موجب برای سقوط وجوب مقدمه میشه، اما این امتثال امر مقدمی نیست، بلکه این یک عملی است که مسقط واجبه. اما بنابراین نیست که هر عملی که مسقط امر باشه مصداق مأمورم به و مصداق امتثال امر هم باشد. خیر، گاهی بعضی از امور هستند که مسقط امر و مسقط مأمورم به هند، اما مصداق مأمورم به و امتثال امر نیستند. بنابراین ورود در دار قصبی درسته که نتیجه مقدمه را که عبارت از تمکن از انقاذ غریق است حاصل میشه، اما و غرض هم حاصل میشه و موجب سقوط امر به مقدمه هم خواهد شد، اما این دلیل نیست که این هم خودش مصداق مأمورم به و مسقط امر به مأمورم به باشه. خیر، امر تعلق میگیره به اون مقدمه ای که به قصد توسل به ذل مقدمه باشه. درست، این اشکال را شیخ خودش در تقریرات توجه داشته و می‌فرماید. اما آقای آخوند در مقام جواب میگه خلط نشه مثل جناب آقای حیدری ما مقدمه حرام به مقدمه واجب. ببینید شیخ نقض میکنه، میگه اگر کسی فرض کردیم برای انقاذ غریق دو راه داشته باشه، یک راه حرام که وارد در قادار قصبی بشه، یک راه حلال هم که از کوچه عام المرور بگذرد و کنار استخر قرار بگیره. حالا شیخ میگه، سوال میکنه از شما، آیا اگر در اینجا که مقدمه واجبه، کدام یکی از این دو واجب میشن؟ خب بلا ریب اون مقدمه حرام که واجب نمیشه، بلکه متعین است بر این آقا از راه مباح بگذرد و غریق را انقاض کنه. اما حالا اگر وارد دار قصبی شد و کنار استخر قرار گرفت، باز هم تمکن از ظلم مقدمه که انقاض است حاصل میشه. اما آیا هیچ فقیهی میتوانه فتوا بده که این دخول در دار قصبی جائزه؟ زیرا بر این دخول تمکن از انقاض حاصل شده. کلا، اینطور نیست که مطلق تمکن از ظلم مقدمه منشأ وجوب بشه. اونگاهی ظلم مقدمه منشأ وجوب میشه که مصداق حرام نباشه. پس بنابراین نگید که چون غرض از مقدمه تمکن از وصول به ذل مقدمه است، بنابراین هر چه در او این غرض تحقق پیدا کنه مصداق امر غیریه. کلا، این اشکال. آقای آخوند می‌فرمایند بله، فرقی نمی‌کنه بین اینکه در دار قصبی بگذرد و کنار استخری که غریق دروس قرار بگیره یا از طریق مباح بگذره. در هر دو غرض از مقدمه که تمکن از انقاض است حاصل میشه، هیچ فرقی نیست. الا اینکه گاهی یک مزاحمی در مقام میاد، مثل باب تزاحمی که شما اصولیین خونده اید و توی شیخ به ما یاد دادی، چون شیخ به حق استاد المجتهدینه. خب در باب تزاحم میگیم حکم موجوده، اما یک امر مزاحمی وقتی آمد، اون حکم فعلی از فعلیت ساقط میشه. ولی اگر مزاحمی در کار نبود، دیگه اون حکم فعلی به فعلیت خودش باقیه. درسته فضلا؟ مثلا اگر کسی وارد در مسجد شد و مسجد متنجس بود، نماز هم وقتش زیغه، اگر تطهیر کنه نماز فوت میشه. اینجا تزاحم است بین وجوب صلات با وجوب تطهیر، ناگزیر یکی از این دو وجوب ساقط میشه به خاطر مزاحمت. اما اگر وقت وسیع باشه، شما 3 ساعت دیگر وقت نماز دارید و وارد مسجد شدید، میگیم اینجا تزاحمی در کار نیست، مسجد را تطهیر کن، نمازت هم بخوان. لذا شیخ میگه این که شما قیاس کردید ورود و خون، میفرماید ورود در دار قصبی و فرد مباح مقدمه را، این درست نیست. میگیم بله، غرض از مقدمه که تمکن از انقاض غریق است در هر دو فرد حاصل میشه، چه از مسیر مباح بره و چه از طریق حرام بره، ولیکن در جایی که طریق حرام است مزاحم در کار آمده و اون مزاحم عبارت از حرمت تصرف در دار مردمه و الا مثل مزاحمت زیغ وقت در انجام فریضه نماز با تطهیر مسجد که ما میبینیم در مثالی که شما زدید، یک فرد مباح باشه برای انقاذ و یک طریق حرام باشه، میگیم حق نداره از طریق حرام بره. خب بله، برای اینکه در اینجا مزاحمتی نیست بین انقاذ غریق با حرمت قصب، برای اینکه راه هست که این آقا انقاذ غریق کنه بدون اینکه وارد در دار قصبی بشه. اما این مزاحمت نداشتن و بودن، این دلیل بر این نیست که موضوع وجود که تمکن از ذل مقدمه است تغییر کنه. خیر، این موضوع به ما میگوید هر جا تمکن از ذل مقدمه بود، این مصداق مقدمه. حالا این میخواد شما قصد داشته باشید یا قصد انقاذ نداشته باشید، منتها این که در جایی که راه آزاد هست میگیم اگر راه قصبی را انتخاب کردی مرتکب حرام شدی و این متصف به وجوب نمیشه، بله این برای اینی که مزاحم برای اتصاف این مقدمه به وجوب پیدا شد و آن مزاحم عبارت شد از حرمت تصرف. اما اگر مزاحم در کار نبود، چه قصد توسل داشته باشی و چه قصد توسل نداشته باشی، خب تابع غرض، و لذا غرض در هر مقدمه ای حاصل میشه لولا مزاحمت در وجود. خب ان قلت دیگر بر آخوند وارد میکنیم، عرض میکنیم جناب آقای آخوند، شما میپذیرید که گاهی بعض از عناوین قصدیه هستند که اثر بر قصد بار میشه و اگر قصد در کار نبود خیر. مسئله مقدم هم همینطوره، واقعا اگر انسان قصد وصول به ذل مقدمه داشت، این مقدمه متصف به وجوب میشه، ولی اگر قصد نداره عمل مقدمه به حال اول خودش مباح بود مباح، حرام بود حرام. این قصد است که اثر میبخشه و مقدمه را متصف به وجوب غیری میکنه. جواب میفرمند که فضلا عناوین گاهی قصدیه اند که براستی متقبمه به قصدن، مثل تعظیم و تحقیر. اگر شما کسی که از در وارد میشه قیام کنی براش به قصد احترام او باشه، این میشه تعظیم. اما اگر قیام کردی برای اینکه بری از خانه از در خارج بشی، یا قیام کردی برای اینکه مثلا کفشت را که بالای طاقه برداری، این قیام مسلما تعظیم نیست. به همین طور ایزا یه مرتبه آدم بچه را میزنه به قصد تعدیب، یه مرتبه به قصد ایزا. ایزا و تعدیب، تعظیم و اهانت، اینها از اموری هستند که متقبم به قصدند. اگر مولا به ما گفت عظم الاستاد بجل سادات ذوی الاحترام، اگر به ما میگه تعظیم کن، بله اینجا قصد دخیله. اما در مقدمه که نگفته که مقدمه را به قصد ذل مقدمه بیار، اینجا قصد در مقدمه دخیل نیست، بلکه مقدمه به خاطر تمکن از ذل مقدمه واجبه. و در تمکن فرقی بین قصد و عدم قصد وصول نمی کنه. انقلت آخر از کنی، اون اینه که میگوین آقا مقدمه واجبه دیگه، نه هر سیری. مثلا میگیم آقا اونی که متصف میشود به مقدمیت انقاض غریق به ما هو مقدمتون واجبه، و الا راه رفتن که واجب نیست، داخل شدن در دار مردم که واجب که نیست، که به مال بلکه حرامه. میگیم کی عمل واجب میشه؟ اون وقتی که عنوان مقدمیت به خودش بگیره. کی عملی مقدمه میشه؟ اون وقتی که ما را به ظلم مقدمه برسانه. بنابراین باید اون سیری به کنار استخر واجب باشد که متصف به عنوان مقدمیت باشه. مقدمیت هم یعنی امری که یتقوم به مقدمه بودن. بت مقدمیت به همون قصد توسل به ذل مقدمه است، و الا لولا قصد توسل مقدمه نیست. جواب اینه که درسته، مقدمه بودن علت برای وجوب غیری است، اما این مقدمیت حیثیت تعلیلی است نه حیثیت تقییدی. در طول این چند روز عرض شد که فرق است بین حیثیت تقییدی که خودش مرکب حکمه و در مقام امتثال توجه به حیثیت تقییدی شرطه، و بین حیثیت تعلیلی که علت حکمه ولی مرکب حکم نیست. درسته فضلا؟ همونطور که فرق بین واسطه در ثبوت و واسطه در عروض چیه؟ در واسطه در ثبوت علت برای ثبوت و حکم للموضوع میشه، مثل آتش زیر دیگ که گرما را به آب داخل دیگ منتل میکنه. میگیم این آتش زیر دیگ واسطه در ثبوت گرما و حرارت در این آب دیگه، ولی که بعضی از اوقات واسطه در عروض، مثل حرکت جان از کنم سفینه برای حرکت جالس سفینه. در حقیقت اون که متحرک است سفینه است، نه جالس سفینه. حالا واسطه در حیثیت تعلیلی مثل واسطه در ثبوت حرارت، حیثیت تقییدی مثل واسطه در عروض. دقت کنی، مثلا صلات واجبه، قصب حرامه، میگیم این صلاتی که واجب است صلات چیه؟ یک مجموعه از حرکات و اذکار، حرکاتی مثل رکوع و سجود و قیام و غیر ذلک و اذکاری، اینها عبارتن از اذکارم که اجزاء صلات. اما اونی که مرکب حکم است عنوان صلاتیت، لذا مکلف باید قصد کند که من 4 رکعت صلات و نماز میخوانم، نه اینکه قصد کند که من حرکات و سکون از کار انجام میدم، در صورتی که حقیقت از صلات همین از کار و افعاله، ولی عنوان صلاتیت حیثیت تقییدی است و همچنین عنوان قصد حیثیت تقییدیه. لذا میگیم در امتثال امر به صلات باید این حیثیت ملحوظ بشه. شما باید بگی خدایا 4 رکعت صلات ظهر میخوانم قربتن الالله. این چون خودش مرکب حکمه و حیثیت تقییدیه. اما حیثیت تعلیلی اصلا در غرض دخیل نیست، بلکه فقط علت ثبوت حکم میشه و در مقام امتثال اصلا توجه به علت شرط نیست. حالا مقدمیت حیثیت تعلیلی است برای وجوب رفتن به طرف استخر. اونی که واجبه سیر علت استخره و الی حوضی است که غریق در اوی. علت چیه؟ چون مقدمه انقاض غریقه. اما هیچ لازم نیست در مقام امتثال توجه به عنوان مقدمیت بشه. خیر، خود سیر علاج مهون استخ، این سیر واجبه اما علتش مقدمیت. پس مقدمیت حیثیت تعلیلی است. نباید بگیم که با قصد قایت کنه مقدمیت را، که مقدمیت همون توسل الی الغیره. بگیم خیر، این درسته که علت میشه برای وجود، اما حیثیت تعلیلی است و آنچه که واجبه ذات عمله و ذات عمل موجب برای حصول تمکنه، بلا فرق بین این که میخواد مباح باشه یا غیر مباح. والحمدلله.